رادیو فردا پل ارتباطی شماست.
ده ها شهید و زخمی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی.
رادیو هیچ کیدز.
قصه قاسم سلیمانی رو از خیلی جاهای مختلف میتونیم شروع کنیم. مثلا از فرو ریختن برج‌های دوقلو توی نیویورک.
This just in, you are looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers of the World Trade Center.
I just witnessed a plane that appeared to be cruising slightly lower than normal altitude over New York City, and it appears to have crashed into, I don't know which tower it is, but it hit directly in the middle of one of the World Trade Center towers. The plane just was...
یا مثلا از سرکوب انقلاب 57 و تأسیس سپاه پاسداران. یا از اشغال افغانستان.
On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
I can confirm that UK forces are engaged in this action.
شاید هم از اشغال عراق.
At 9:33 Eastern Time, just about an hour and a half after the president's deadline, the first reports came in of explosions in Baghdad. U.S. Central Command here in Doha confirmed an operation was underway aimed at specific targets of Saddam Hussein's regime. The early stages of war had begun.
ولی ما داستان قاسم رو از اینجا شروع می‌کنیم. از وسط میدان.
آهای آی میدان، این همه وقت کجا بودی؟ در تو سرودیم، در تو فرسودیم، با حراس من جنگیدیم و نیایش کردیم. متحد میمانیم شب و روز و با تو هیچ چیز غیر ممکن نیست. ندای آزادی ما را به هم می پیوندد. زندگی من سرانجام معنایی پیدا کرده. بازگشتی نیست. صدای من شنیده شده و رویا دیگر ممنونی است. آهای آی میدان، این همه وقت کجا بودی؟ دیوار را فرو ریختی، روشنایی آوردی و ملتی از هم گسسته را در خود جمع کردی. از نو زاده شده ایم و رویای سرکش هم زاده شده. برخاستیم به اعتراض با نیتهای پاک، گرچه گاه کجیهایی هم بود. میهن و فرزندانمان را حفظ می کنیم و جوانان بر خاک افتاده من را از یاد نمی بریم. آهای آی میدان، این همه وقت کجا بودی؟ با تو حس کردیم، با تو آغاز شدیم، دیگر فاصله نیست، من ای نیست. با این دست ها زندگی من را دگرگون می کنی. تو راه را نشان دادی، از اینجا به بعد بر عهده ماست. گاهی می ترسم که رنگ به بازی که ترکت کنیم و رویای من بمیرد، بار دیگر تاریخ من را گم کنی و تو هم بشوی قصه ای از قصه های من. آها میدان، این همه وقت کجا بودی؟ کجا بودی؟ کجا بودی؟
تا قبل از روزهایی که این سرود از دل میدان التحریر شنیده بشه، سالها بود که توی خاورمیانه نفرین شده زندگی می کردیم. توی کشورهای مرکز خاور و شمال آفریقا همه امیدها برای رهایی داشت فرو می مرد. میدان التحریر البته اولین جایی نبود که نمای مختصری از خاورمیانه‌ای که می تونست وجود داشته باشه توی اون دیده شد. قبل از میدان التحریر و مصر، دیکتاتور تونسی زین العابدین بن علی بعد از 23 سال تنها در عرض چند هفته سقوط کرد و به عربستان سعودی پناه برد. با فاصله کوتاهی بعد از تونس بود که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر هم بعد از 30 سال زمامداری سرنگون شد. بن علی و مبارک دیکتاتورهای مورد اعتماد غرب بودند که برای اجرای سیاستهای نئولیبرالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول توی تونس و مصر سنگ تموم گذاشتند. اونا تحت رژیم سرکوب هم خصوصی سازی رو تا حد نهایتش پیش برده بودند، هم از بازار کار مقررات زدائی و به این ترتیب طبقه کارگر رو خل سلاح کرده بودند و هم تا جای ممکن سوبسیدهای دولتی رو حذف و قیمتها رو آزاد کرده بودند. فقر و بیکاری و فلاکت نتیجه طبیعی این سیاست ها بود و عامل اصلی انفجاری که جرقه اون رو بدن سوختگی محمد بو عزیزی دست فروش تونسی زد که خودش رو سوزوند تا انبار تاه و ستم و استثمار آتیش بگیره. اینجا بود که میدان التحریر به نماد انقلاب مصر تبدیل شد و فراتر از اون به نمادی برای اینکه هنوز امکان تغییر توی جهانی که سالها پیش اعلام شده بود تاریخ در اون به پایان رسیده وجود داره. نسیم انقلاب توی منطقه وزیدن گرفت و به مشام محروم ترین توده ها رسید. توی عراق و اقلیم کردستان، سوریه، الجزائر و لیبی و یمن و بحرین هم تظاهرات شروع شد. یه دم پیدا شدن که توی عربستان سعودی فراخوان تظاهرات دادن و البته قبل از اینکه از خونه هاشون بیرون بیان سرکوب شدن. حتی توی اسپانیا و فرانسه و والستریت آمریکا که میادین توسط مردم فقیر اشغال شد، شبه میدان التحریر حاضر بود. توی بارسلون و مادرید مردم اسم برخی خیابون‌ها رو به التحریر تغییر دادند. حتما باید یادتون باشه، یا اگه سنتون هنوز این قدری نبوده که یادتون بیاد، شاید شنیده باشین که توی ایران هم بعد از یک سال فترت جنبش سبز که دیگه تظاهرات به کلی تعطیل شده بود، یک دفعه انگار خون تازه‌ای به رگ‌های مردم وارد شد و مردم متأثر از انقلاب تونس و مصر به خیابون اومدن. قصه ما در مورد قاسم هرچند از میدان التحریر شروع میشه، اما برای شنیدن قصه خود میدان التحریر باید چند قدم عقب‌تر بریم.
زمستون داره میگیره، سکوت از شهر تیره پر میگیره، نگاه کن پای آزادی این خواب داره قشنگ ترین گلامی میره داره قشنگ ترین گلامی میره خبر اومد که مردم تو خیابون تموم عاشقا جمعن تو میدون
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پرده آخر از صحنه‌ای بود که بعد از اون جهانی به کل متفاوت پدید اومد. پرده آخر بود چون تغییر سیاست اتحاد شوروی در مقابل جنبش‌های مردمی جهان جنوب که اون زمان جنبش‌های آزادی بخش ملی نامیده می‌شدند از نزدیک یک دهه قبل و با حاکم شدن سیاست‌های جدید میخائیل گورباچوف شروع شده بود. شوروی که تا قبل از اون بیشتر به خاطر منافع سیاسی خودش از این جنبش‌ها و در ضمن از دولت‌هایی که وابسته به غرب نبودن دفاع و حمایت می‌کرد، کم کم پشتیبانی خودش رو از اونها قطع کرد و در نهایت با فروپاشی اتحاد شوروی ماجرا فیصله پیدا کرد. رقابت ژئوپلیتیک بلوک‌های قدرت جهانی البته تمام نشد. روسیه بعد از چند سال بحرانی بالاخره به عرصه این رقابت‌ها برگشت و آرام آرام انقدر قدرتمند شد که الان رسماً یکی از همین بلوک‌های قدرت امپریالیستی و رقیب جدی آمریکا و متحدینش هم توی منطقه و هم توی جهان محسوب میشه. فروپاشی اتحاد شوروی اما خیلی چیزها رو تغییر داد. یکی از اون چیزها این بود که دشمن مشترک آمریکا و گروه‌های بنیادگرای اسلامی که مستقیم یا غیر مستقیم تقویتشون می‌کرد تا جلوی رشد جنبش کمونیستی رو بگیره از بین رفت. جهادگران علیه کفار حالا با محو شدن کشور کفار از روی زمین نزدیکترین کافری که جلوی چشمشون می‌دیدن جایی نبود غیر از همون حامی سابقشون که منطقه رو به اونها سپرده بود. از طرف دیگه دو قدرت منطقه‌ای هم رقابت آرومی را با هم شروع کردند که این روزها به نقطه حادی رسیده. یکی از این قدرت‌ها عربستان سعودی بود که سرمایه‌گذاری اصلیش رو روی مدارس دینی اهل سنت انجام داد و تلاش کرد از شبکه‌های سیاسی مسلمانان سنی مثل اخوان المسلمین برای گسترش نفوذ خودش استفاده کنه. جمهوری اسلامی ایران اما تمرکزش رو روی نیروهای سیاسی گذاشت که اغلب توسط مسلمانهای شیعه و به میانجی انجمنهای خیریه تشکیل شده بودند. اغلب این احزاب و سازمانها توی شرایطی شکل گرفتن و گسترده شدند که کمونیست‌ها توسط دولت‌های مرتجع محلی با پشتیبانی و حمایت امپریالیسم آمریکا و نیروهای متحدش به شدت سرکوب شده بودند و اساساً خیلی از اونها در ابتدای شکل‌گیری مورد حمایت همین دولت‌های ارتجایی محلی و نیروهای امپریالیستی قرار گرفتند تا با سازماندهی توده‌های فرودست از نفوذ جنبش کمونیستی جلوگیری کنند. فقط برای نمونه مرور خیلی خیلی کوتاهی می‌کنیم به ماجرای تأسیس و زمینه اقتدار جنبش مقاومت اسلامی فلسطین یا همون حماس.
حماس نزدیک به 2 دهه بعد از شروع نبرد فلسطینی‌ها علیه رژیم اشغالگر اسرائیل تأسیس شد. توی اون 2 دهه سازمان‌های مبارز فلسطینی یا سازمان‌های انقلابی کمونیستی مثل جبهه خلق برای آزادی فلسطین و جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین بودند یا نیروهای سازمان یافته توی سازمان آزادی بخش فلسطین صاف یا فتح که ائتلافی بود از مسلمان‌های چپگرای انقلابی، ناسیونالیست‌های ضد امپریالیست و بعضی عناصر و محافل مارکسیستی. بنیانگذارهای حماس البته توی اون 2 دهه وجود داشتند. منتها مشغول امور دیگه‌ای بودند. چند سال پیش خاطرات یکی از بنیانگذارهای حماس توی سایت‌های فارسی وابسته به حکومت ایران با عنوان حماس به روایت شیخ احمد یاسین منتشر شد که نکات قابل توجهی توش بود. این خاطرات هنوز در دسترس و با یه سرچ توی گوگل میتونین پیداش کنین. توی این خاطرات معلوم میشه که شیخ احمد یاسین بنیانگذار و رهبر حماس تا سال 1383 که توسط اسرائیل ترور شد، توی اون دهه پرخون یعنی دهه 60 و 70 دوره را افتاده بوده و جوانای فلسطینی رو از شرکت توی مبارزات منع می‌کرد. مثلا به این فراز از خاطراتش توجه کنید.
وقتی در سال 1968 به اردن رفتم، با یکی از جوانان فلسطینی حاضر در آنجا دیدار کردم. این جوان ساده به من گفت من وارد فتح شدم. پرسیدم بسیار خوب که چی؟ جواب داد ساکت شو، من خودم را وقف شماها کردم. در اینجا باعث خلق درجه چند افسر اردنی شدم. گفتم آخر تو جوان نیم وجبی میخوای افسران اردنی را خلق درجه کنی و آنها را آواره خیابانها بنمایی؟ همین امثال شما هستن که مردم اردن را از فلسطینی ها بیزار کردن.
از این موارد جاهای دیگه خاطراتم هست، خودتون میتونین برین و ببینین. جالبتر از همه این که فکر میکنین تشکیلاتی که به اسم مجمع اسلامی توی سال 1978 به عنوان پیش درآمد شکل‌گیری حماس ایجاد شده تا بعد از 9 سال به حماس تبدیل بشه چطوری تأسیس شد؟ از زبان خود شیخ احمد یاسین بشنوید، یعنی ما میخونیم که شما بشنوید.
در آن شرایط سخت دست به دامن آقای شیخ هاشم خازندار شدیم. وی از اعضای سابق اخوان المسلمین و از طرفداران معاهده کمپ دیوید بود. وی صاف را مورد سرزنش قرار میداد و به آنها میگفت شما متوجه نیستید، این معاهده معاهده خوبی است. طرفداری ایشان از کمپ دیوید به حدی بود که قصد داشت هیئتی را برای اعلام حمایت از امضای این معاهده به مصر اعزام کند. خلاصه اینکه یکی از دوستان را به نزد او فرستادم. شیخ هاشم گفت بسیار خوب، من به دیدن مقامات اسرائیلی میروم. اگر اشتباه نکنم روز یک شنبه به همراه یکی از اعضای مجمع به نام عبدالعال به وزارت کشور رفت. این شیخ هاشم زبان تندی داشت، بنابراین در وزارت کشور شروع به داد و فریاد کرد و گفت من این مجمع و اعضای آن را میشناسم و آنها را تایید میکنم. خلاصه آنقدر این حرفها را زد که موافقت آنها را برای اعطای مجوز جلب کرد.
خب پیشنهاد میدیم اگر درست متوجه نشدین این تیکه رو یه بار بزنین عقب و از اول بشنوین تا بدونین که درست در زمانی که جنبش مقاومت فلسطین صدها شهید داده و سالها نبرد خونین رو پشت سر گذاشته بود، بنیانگذارهای حماس تازه به فکر این افتادن که با مجوز وزارت کشور اسرائیل و با پادرمیون شیخ هاشم طرفدار قرارداد کمپ دیوید و مخالف سازمان آزادی بخش فلسطین مجمع اسلامی را بندازن. حالا مجمع اسلامی را بندازن که چیکار کنن؟ که کار خیریه کنن و اردوی تفریحی ورزشی مجانی یا ارزون برگزار کنن. اونا به واسطه مجمع اسلامی شبکه گسترده ای رو تشکیل دادن که به مردم فقیر فلسطین صدقه میداد. مردمی که فقیر شدن اونها هم نتیجه طبیعی استیلای مناسبات سرمایه‌داری بود و هم بخشی از سیاست اشغالی دولت اسرائیل که زمین‌های کشاورزی رو بایر می‌کرد و مسیر دریا رو رو به فلسطینی‌ها می‌بست تا فلسطینی‌های فقیر شده فوج فوج به اردن و کشورهای دیگه کوچ کنند، جایی که شعبه‌های برون مرزی نهادهای خیریه شیخ یاسین و شرکا اونجا هم منتظرشون بودن. این شبکه بزرگ تنها زمانی تصمیم گرفت علیه اسرائیل وارد عمل بشه که فهمید اگه حالا بتونه وارد عمل بشه تبدیل به نیروی اصلی بین آواره‌های فلسطینی میشه. این البته همزمان بود با کاهش نفوذ نیروهای چپ به دلیل تعقیب و سرکوب مداوم هم توی خود فلسطین، هم توی منطقه و هم توی اروپا. در ضمن سرکوب خونین نیروهای چپ و انقلابی توی اغلب کشورهای منطقه و کاهش حمایت اتحاد شوروی به دلیل تغییر توی سیاست‌های کلان این کشور، روندی که بعد از فروپاشی سرانجام یاسر عرفات رو وادار کرد بعد از 40 سال مقاومت مسلحانه سر میز مذاکره و صلح با اسرائیل بشین. درست در همین زمان و چند سال قبل از فروپاشی شوروی بود که حماس به وجود اومد و برای اینکه تبدیل به نیروی اصلی توی فلسطین بشه هم از جانب جمهوری اسلامی پشتیبانی شد، هم از جانب شبکه‌های نیروهای وابسته به عربستان سعودی و هم حتی از جانب صدام حسین مرحوم. داستان شکل‌گیری و گسترش این گروه‌ها کم و بیش همین بود تا رقبای منطقه‌ای سر رسید.
رقبای منطقه‌ای که سر رسیدن کسی نبودند غیر از عربستان سعودی و جمهوری اسلامی. دیرتر البته ترکیه هم به شکل دیگه‌ای وارد این رقابت منطقه‌ای شد. منتها چون به داستان اصلی ما یعنی داستان قاسم ربط چندانی نداره، حضور اون رو به یاد خواهیم داشت اما بهش نمی‌پردازیم. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران البته قبل از این هم رقابت داشتن و هم از گروه‌های اسلامی ارتجایی منطقه حمایت می‌کردند. مسئله هر دوی اونها این بود که ادعای رهبری جهان اسلام رو داشتن و برای به دست آوردن این قدرت هژمونیک سر و دست میشکستن. هرچند این رقابت و تخاصم هرچی پیشتر رفت به استثنای برخی موارد خاص بیشتر و بیشتر به یک نبرد بین سنی ها و شیعه ها تبدیل شد. رقابت واقعی و نفسگیر از زمانی شروع شد که ترکیب تقریبا یک دست منطقه تغییر کرد. تشدید کننده این رقابت حضور نظامی ایالات متحده آمریکا و متحدانش توی منطقه بود که بعد از نزدیک به یک دهه خلاء قدرت هژمونیک توی منطقه و کاهش رقابت قدرت‌های بزرگ توی خاورمیانه به دلیل فروپاشی اتحاد شوروی و ضعف فدراسیون روسیه، اول 7 اکتبر 2001 با مشارکت کلی کشور دیگه افغانستان رو اشغال کرد. جالب اینه که با توجه به نزدیکی طالبان و القاعده به عربستان سعودی، این ایران بود که با نیروهای اشغال کننده افغانستان همکاری کرد. بنا به اسنادی که بعداً منتشر شد، حتی برخی مامورای CIA توی تهران مستقر شدند و همراه با یحیی رحیم صفوی به سرکوب شورش نیروهای طالبان و القاعده توی استان هرات نظارت کردند. اشغال افغانستان در واقع پاس گل ایالات متحده به ایران بود. جمهوری اسلامی ایران به واسطه اشغال افغانستان توسط آمریکا و نیروهای متحدش هم از شر رقیب نوظهور منطقه‌ای خلاص شد که ادعای رهبری جهان اسلام را داشت و هم نیروهای وابسته و مورد حمایت رقیب منطقه‌ای دیگرش یعنی عربستان سعودی از کنار مرزهاش تارومار شدند. قدم بعدی با حضور نظامی آمریکا توی 20 مارس 2003 برداشته شد و آمریکا عراق رو اشغال کرد. آشفتگی وضعیت عراق و ناکارآمدی دولت‌های دست نشانده آمریکا در اداره بحران‌ها تنها کاری که کرد این بود که وضعیت خاورمیانه رو بیش از پیش آشفته‌تر کنه و برخلاف ادعای آمریکا فضا برای جولان دادن عربستان سعودی از یک طرف و جمهوری اسلامی از طرف دیگه خیلی بیشتر از گذشته مهیا بشه. هر دوی این دو قدرت منطقه‌ای تا جایی که تونستن نیروهای شبه نظامی رو نه فقط توی عراق بلکه توی منطقه سازمان دادن و ایجاد کردن و خیلی از سازمان‌ها و احزاب بنیادگرای اسلامی رو پاره پاره کردن و هر پارش رو به یک سمت کشوندن. بهار عربی اما از راه رسید و اوضاع رو لااقل موقتاً تغییر داد.
بهار عربی که از راه رسید برای مردم ستم دیده و توده های فرو دست منطقه روشن شد که برای خلاصی از شر دیکتاتورهای وابسته و فاسد که اغلب مورد پشتیبانی دولت‌های غربی بودند چیزی بیرون از دوگانه بن لادن خمینی هم وجود داره. کارنامه غرب و در رأس هم البته آمریکا توی منطقه اینقدر سیاه بود که هم بن لادن و هم خمینی و امتدادهای اونها برای جلب توده‌های تحت ستم منطقه از گفتار دستکاری شده و از ریخت افتاده ضد امپریالیستی استفاده می‌کردند. اولی کل جهان بیرون از جهان اسلام سنی رو به شمول بخشی از جهان اسلام که شیعه نشین بود بلاد کفر می دونست و ریختن خون مردمش رو حلال و واجب، و دومی با نفی وجه سرمایه دارانه امپریالیزم اون رو به استکبار فرو می کاست و تبدیلش می کرد به جنگ بین غربی های فاسد و مسلمان های بهشتی. هر دوی اونها اشکال متخالف مبارزه جهان گذشته، جهان سنت ها با جهان مدرن بودن و از همین زاویه هم در نهایت جدال اونها به چیزی غیر از ارتجاع و البته تداوم استیلای منطق سرمایه منجر نمی شد. اونا برخلاف نیروهای چپ و انقلابی بودند که ستیزشون با امپریالیزم نه به دلیل مدرن بودن امپریالیزم و در خطر افتادن جهان کهن، بلکه به دلیل ستم و استثماری بود که در وجوه مدرن امپریالیزم قاچاق می شد. نبرد نیروهای چپ و انقلابی علیه امپریالیزم همزمان نبردی بود برای نجات مدرنیزمی که می تونست و می تونه در خدمت انسان و شکوفایی اون قرار بگیره. اما وجه ستمگرانه و بهره‌کشانه اون موجب میشد که توده‌های فرودست به سمت نیروهای ارتجایی هل داده بشن. نسیم بهار عربی اما فقط در تونس و مصر و علیه دیکتاتورهای وابسته به غرب اونها متوقف نشد. اول برنامه گفتیم که این نسیم به سرعت از مرزهای این دو کشور عبور کرد و به کشورهای دیگه منطقه رسید. اینجا بود که یکی از فرازهای مهم داستان ما از قاسم سلیمانی شروع شد. عربستان سعودی و جمهوری اسلامی تا اون زمان تلاش می‌کردن هژمونی بیشتری توی منطقه به دست بیارن، اما بعد از بهار عربی مأموریت اصلی هر دوی این قدرت‌های منطقه‌ای این بود که روزنه‌های امیدی رو که مردم منطقه با چشم خودشون دیده بودن کور کنن. قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه قدس در برابر همتایان خودشون توی عربستان سعودی صف بستند و هر دو طرف نفوذی‌ها و اوباش نظامی و شبه نظامی خودشون رو به کشورهای منطقه گسیل کردند. به زودی سیمای مبارزه در منطقه تغییر کرد و تبدیل به جنگی بین نیروهای دست نشانده یکی از دو طرف شد با دولت‌های دست نشانده طرف دیگه. مردمی که متأثر از بهار عربی به میدان اومده بودند یهو متوجه شدند که توی جبهه‌هایی قرار گرفتند که بیرق اصلی اونها دست یکی از دو طرف ارتجایی منطقه است. بحرینی‌های معترض رو جمهوری اسلامی ایران زیر چتر خودش گرفت و عربستان سعودی برای سرکوبشون تانک و هواپیما و ستون ارتش به بحرین فرستاد. سوری‌های شورشی توی دریای گروه‌های شبه نظامی وحشی که عربستان سعودی تأمینشون می‌کرد غرق شدند و جمهوری اسلامی ایران در پشتیبانی از دولت بشار اسد مشاور سرکوب و گردان‌های سپاه قدس و فاطمیون و زینبیون رو به سوریه فرستاد. یمنی‌ها در پیکر گروه‌های شبه نظامی وابسته به ایران ادغام شدند تا با عربستان سعودی جنگ موشکی کنند و به این ترتیب عربستان سعودی و جمهوری اسلامی دست در دست هم منطقه رو به خون کشیدن تا امید هیچ نجاتی باقی نمونه. کشورهای غربی هم البته بیکار نبودند. اونا به خوبی میدونستن خاورمیانه انقلابی چیزیه که جهان سلطه هیچ نیازی به اون نداره. همین بود که با موشک و رسانه به خاورمیانه لشکر کشیدند. کاخ الیزه به محض اینکه دو سه تا شورشی لیبیایی از پله‌های جلوی کاخ رد شدند، تمام ارتش ناتو رو مجاب کرد که از زمین و هوا وارد لیبی بشن. لیبی بعد از ورود ارتش ناتو البته دیکتاتور 40 ساله خودش رو دفن کرد، اما به بهشت بردهدارها تبدیل شد. بردهداری، کشتار اونایی که رنگ‌های تیره‌تری داشتن و از هم پاشیدن تمام امکانات و زیرساخت‌های جامعه لیبی برای ساکنان کاخ الیزه و فرماندهان ناتو ذره‌ای اهمیت نداشت. برای اونا مهم این بود که حالا ارتش‌های ظفر نمون غربی با تمام ساز و برگ خودشون وارد منطقه شده بودند تا از گسترش انقلاب جلوگیری کنند، چنان که تمام عوامل خودشون رو روانه مصر کردند تا اون تصویر رویایی از میدان التحریر رو نابود کنند. وقتی خبرنگار شبکه CBS اعلام کرد که توی میدان التحریر به اون تعرض شده، ده‌ها روایت تعرض و تجاوز بیرون اومد و رسانه‌های جریان سلطه تردیدی نکردند که به تصویر التحریر حمله کنند. در جهان فارسی هم از رسانه‌های تأمین شده با بودجه‌های دولت‌های غربی تا رسانه‌های وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی حکومت ایران در این مورد متفق القول بودند. شاید از معدود زمانهایی بود که دویچه وله و بی بی سی و کیهان و فارس یک چیز رو می گفتند. میدان انقلاب به میدان تجاوز تبدیل شده.
سوریه اما برای قدرت‌های منطقه‌ای از همه کشورهای دیگه با اهمیت تر بود. سوریه متحد قدیمی و استراتژیک جمهوری اسلامی توی منطقه محسوب می شد و به همین دلیل برای عربستان سعودی هم اهمیت زیادی داشت. اهمیتی که با منافع اسرائیل که خواهان حذف یک دشمن منطقه‌ای و تضعیف یک دشمن دیگرش بود، همخوان و همجهت بود. ترکیه هم که تا اون زمان بیشتر درگیر اتصال خودش به اروپا و ساختن شکل ویژه‌ای از آشتی سنت اسلامی با سرمایه‌داری آزاد بود، به صرافت بهره بردن از کشور همسایه افتاد. کم کم همزمان با قتل عام کرور کرور تظاهرات کننده معترض سوری و تشکیل گروه‌های شبه نظامی وابسته، کشورهای دیگه هم سر رسیدن و واحدهای ویژه اطلاعاتی و رزمی از آمریکا و روسیه وارد شدند یا در ارتباط با این گروه‌ها قرار گرفتند. سوریه بنا بود به مقتل انقلاب تبدیل بشه، نه فقط مقتل انقلاب سوریه بلکه مقتل انقلاب خاورمیانه. تمام کشورهای صاحب منافع جهان مستقیم یا به واسطه نیروهای نیابتیشون وارد جنگ سوریه شدن. سرنوشت یاسین الحاج صالح شاید به شکل نمادین بازگو کننده تصویر فشرده‌ای از سرنوشت انقلاب سوریه باشه. یاسین الحاج صالح که 16 سال در حبس و حصر دولت بشار اسد بود، با آغاز انقلاب برای نجات جونش به شهرهایی فرار کرد که دولت اسد بر اونها کنترلی نداشت. اما در جریان همین گریزها بود که برادرش فراس رو گروه جیش الاسلام رو بودن و همسرش سمیرا خلیل رو آدمخوارهای داعش. از سرنوشت اونها هنوز هم خبری در دست نیست. قاسم سلیمانی توی این روزها سر از پا نمی‌شناخت. شبانه روز به کشورهای منطقه می‌رفت تا جنگ و درگیری با رقبای منطقه‌ای و جهانی رو به کشورهای دیگه هم گسترش بده. تصویر انقلاب خاورمیانه به تمامی نابود شد و دو طرف صدها هزار نفر رو در کشورهای مختلف به خون کشیدن تا خاورمیانه رو به همون دوراهی نخستین برگردونن. به دوراهی بین بن سلمان و سید علی که برای حکمرانی بر منطقه کوشش می کردن. آدم می کشتن، سلاخی می کردن و با دست های خونالود گاهی هم مشتی به سر و صورت هم دیگه می زدن. قاسم سلیمانی هیچ نبود غیر از مشت خونین و آهنین سید علی خامنه‌ای که همزمان با صورت رقبا با شدت بیشتر و حدت جنایت بارتری بر فرق سر مردم منطقه فرود می اومد و اومده بود.
Never better. الان جنگ زود گرد الان جنگ زود گرد لبرینید.
حالا که بالاخره داستان قاسم رو شروع کردیم، اجازه بدین در مورد سپاه قدس هم بیشتر بدونیم. میدونیم که قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس بود. شخصیت بسیار نزدیک به علی خامنه‌ای و کسی که عملاً با شدت گرفتن رقابت‌های هژمونیک توی خاورمیانه و بحران بین ایران و امریکا جایگزین علی اکبر ولایتی شد که تا قبل از اون وزیر امور خارجه در سایه خامنه‌ای بود. اوضاع توی خاورمیانه طوری شد که قاسم سلیمانی به عنوان نماینده رهبری و جواد ظریف به عنوان نماینده دولت بخش‌های مختلف پیش بردن یک سیاست خارجی واحد رو به عهده گرفتن. روشنه البته که چون جایگاه رهبری فراتر از دولته، هر جا که اختلاف نظری پیش اومد در نهایت حاج قاسم بود که سیاست خارجی رو تعیین می‌کرد. اما تمام دستگاه حکمرانی و حتی قلم به دست‌های مزدوری مثل محمد قوچانی و نویسنده اخفشی مثل محمود دولت‌آبادی هم متوجه بودند که سلیمانی و ظریف به رغم تفاوت‌های ظاهریشون بخش‌های جدایی ناپذیر یک سیاست خارجی هستند. درست به همین دلیل و با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتب قدرت بود که لیسندگان ظریف در میافتن باید قربون صدقه قاسم سلیمانی هم برن. اما حواریون حاج قاسم به خوبی میدونستن میتونن هیکل ظریف رو به کثافت بکشن. ولی قاسم سلیمانی چطوری به اینجا رسید و چنین جایگاهی رو به دست آورد؟ آیا چنان که هوادارانش میگن به دلیل هوش استراتژیکش بود یا همه اینا به یه چیز دیگه ای ربط داره؟ خب جواب ما اینه که همه اینا به یه چیز دیگه ای ربط، به اتفاقی که توی سال 1364 افتاد، زمانی که قاسم سلیمانی فقط یکی از فرمانده های نظامی ایران توی جنگ ایران و عراق بود. سال 64 سالی بود که روح الله خمینی انحلال واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران رو اعلام کرد. در جریان سرکوب انقلاب هوادارای خمینی یک نیروی شبه نظامی مسلح رو سازمان دادن که وظیفه اصلی اون سازماندهی مسلحانه فالانژای حزب اللهی بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به وجود اومد به سرعت هم بخش مهمی از وظایف ارتش رو به عهده گرفت و هم به عنوان یک نیروی مسلح توی خیلی امور دیگه دخالت کرد. از جمله برای رقابت با سازمانهای چپ و انقلابی بخشی توی سپاه ایجاد شد که وظیفه اون ارتباط با نیروهای غیر ایرانی بود و اسمش رو گذاشتن واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه پاسداران. بعد از سرنگونی سلطنت پهلوی خیلی از سازمان‌های مبارز و انقلابی نماینده‌هایی به ایران می‌فرستادن تا با انقلابیون ایرانی تماس بگیرن. اغلب این نماینده‌ها یا با سازمان چریک‌های فدایی خلق تماس می‌گرفتن یا با سازمان مجاهدین خلق. فالانژ‌های حزب اللهی که به درستی نیروهای چپ و انقلابی رو رقیب خودشون می‌دونستان، تشکیلاتی به وجود آوردن که بتونه کم کم این ارتباط رو محدود و رسمی کنه و نهادی رسمی برای برقراری این تماس وجود داشته باشه. این البته مثل همه تحرکات ضد انقلابی دیگه جمهوری اسلامی ملازم سرکوب هم بود. سپاه پاسداران تازه تأسیس توی سال 58 هم حماد شیبانی فدایی رو توی فرودگاه موقع بدرقه دوتا کمونیست عراقی بازداشت کردند و هم محمد رضا سعادتی مجاهد رو بعد از ملاقات با نماینده شوروی. نهاد شبه نظامی بازداشت کننده داشت روشن می کرد از این به بعد چه نهادی مسئولیت ارتباطات رو بر عهده خواهد داشت و مخالفین حزب اللهی ها بهتر برای حفظ امنیت خودشون هم که شده توی این کارا فضولی نکن. البته باید اینو گفت که فالانژای مسلح سپاهی بیشتر از اینکه دنبال ارتباط با نیروهای انقلابی باشن، از همون ابتدا با برخی از ارتجایی ترین نیروهای اسلامی توی منطقه ارتباط گرفتن. تا هفته تیر 1360 که محمد منتظری معروف به محمد رینگو رهبر و صاحب بلا منازع واحد نهضت‌های آزادی بخش بود. با کشته شدن منتظری توی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، با توصیه علی خامنه‌ای یکی از افراد بسیار نزدیک به محمد رینگو به نام مهدی هاشمی که قبلاً مسئول واحد روابط عمومی سپاه بود جانشینش شد. مهدی هاشمی توی سالایی که حزب‌اللهی‌ها با جدیت قصد صدور الگوی خودشون از حکومت رو به کشورهای مسلمون داشتن، از امکانات فراوانی بهره‌مند شد تا واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه رو به یک امپراتوری بدل کنه. امپراتوری که بالاخره تبدیل به موی دماغ سیاست خارجی جمهوری اسلامی شد.
کم کم جناحی از جمهوری اسلامی متوجه شد که برای ادامه جنگ با عراق باید حدی از روابط با آمریکا رو برقرار کنه تا بتونه هم از این کشور سلاح بخره و هم از تجهیزات نظامی خریداری شده در دوره پهلوی استفاده کنه. روشن بود که واحد نهضت‌های آزادی بخش با مجموعه روابطی که توی منطقه داشت و ارتباطاتش با گروه‌هایی که اغلب ضد آمریکایی بودند، مانع بزرگی در مقابل این معامله بود. به ویژه که یکی از پایگاه‌های مهم واحد نهضت‌ها لبنان بود و به خواست آمریکا، اسرائیل هم توی این معاملات و مذاکرات به عنوان واسطه حضور داشت. در حالی که مقامات رسمی ایران داشتن مقدمات مذاکرات رو فراهم می کردن، روح الله خمینی واحد نهضت‌های آزادی بخش رو منحل کرد و مسئولیت ارتباط با این به اصطلاح نهضت‌های آزادی بخش از جمله گروه‌های اسلامی لبنانی به وزارت امور خارجه سپرده شد که با جناح طرفدار مذاکره که هدایت اون رو علی اکبر هاشمی رفسنجانی و سید علی خامنه‌ای بر عهده داشتن هماهنگ بود. در حالی که مذاکرات با حضور بلند پایه‌ترین مقامات امنیتی ایران و آمریکا و اسرائیل در جریان بود، تشکیلات واحد نهضت‌های آزادی بخش انحلال را نپذیرفت. اونها البته در ظاهر منحل شده بودند، اما هم ارتباطات خودشون رو حفظ کردند، هم تشکیلات خودشون رو، هم امکانات خودشون رو. مهدی هاشمی به عنوان یکی از بنیانگذارهای سپاه پاسداران نفوذ قابل توجهی توی بخشی از بدنه سپاه داشت و به ویژه مورد اعتماد حسین علی منتظری قائم مقام رهبری بود و به همین دلیل به نظر می رسید توی زورآزمایی با جناح طرفدار مذاکره به سادگی تسلیم نمی شه. ماجرا از جای اوج گرفت که مهدی هاشمی از طریق ارتباطات فتح الله امید نجف آبادی، قاضی شرع سابق نجف آباد و نماینده دومین دوره مجلس شورای اسلامی و یکی از قاچاقچی‌های بین المللی اسلحه به اسم منوچهر قربانی فر در جریان جزئیات این مذاکرات و معاملات قرار گرفت. مهدی هاشمی تلاش کرد با توسل به ارتباطات بین المللیش جناح حامی معامله با آمریکا و اسرائیل رو تحت فشار قرار بده. به همین جهت یک کپی از نام نگاری قربانی فر و کنگرلو در مورد معامله سلاح با آمریکا و حضور اسرائیل توی این معاملات رو در اختیار هفته نامه لبنانی الشراع قرار داد که 12 آبان 1365 منتشر شد. مهدی هاشمی اما قبل از این که نامه‌های ارسالیش توی الشراع منتشر بشه در تاریخ 20 مهر 65 بازداشت شده بود. مسئولیت اصلی قل و قم جریان مهدی هاشمی رو محمد محمدی ریشهری وزیر اطلاعات و علی فلاحیان معاون اون بر عهده داشتن. بازداشت اطرافیان مهدی هاشمی تقریبا همزمان با بازداشت خود او آغاز شد، اما بعد از انتشار نامه‌ها در نشریه الشراع شدت گرفت. کار به جایی رسید که به درخواست ری شهری و با تایید خمینی یک واحد از سپاه، یعنی سپاه قهدریجان که یکی از اصلی ترین حوزه‌های نفوذ مهدی هاشمی بود، منحل شد. افراد زیادی توی تهران، اصفهان، شیراز، نجف آباد و شهرهای دیگه در ارتباط با این ماجرا بازداشت شدند. با بازداشت‌ها تا هادی هاشمی، داماد منتظری و فتح الله امید نجف آبادی، خواهرزاده او پیش رفت. حتی می‌خواستند سعید، یکی از پسرهای منتظری رو هم بازداشت کنند، اما بنا به مصالحی از این کار خودداری کردند. جریانی که ماجرا رو پیش می برد فرصت رو غنیمت شمرد و برخی از کسایی رو که توی سپاه یا بخش‌های دیگه اعلام نارضایتی کرده بودن بازداشت و به باند مهدی هاشمی منتسب کرد. از اون جمله میر علی نقی سید خاوری لنگرودی، نماینده لنگرود توی مجلس دوم رو که تنها مقلد منتظری بود بازداشت و به جرم لواط با امید نجف آبادی اعدام کردند. تسویه حساب تا انتهای اون پیش رفت. مهدی هاشمی، فتح الله امید نجف آبادی و تعدادی دیگه از اعضای واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه اعدام شدند. بقیه به حبس‌های گوناگون و تبعید محکوم و بدون استثنا از تشکیلات سازمانی سپاه تسویه شدند. تمام امکانات باقی مونده از نهضت‌های آزادی بخش و بخشی از امکانات منتظری رو مصادره کردند و بالاخره واحد نهضت‌های آزادی بخش به وزارت خارجه علی اکبر ولایتی سپرده شد تا در واقع هیچ فعالیتی نکنه. چند سال بعد تو دوره هاشمی رفسنجانی و عروج سپاه به عنوان حامی نظامی تعدیل اقتصادی و سرمایه گذار بزرگ عصر سازندگی، این تشکیلات به چارچوب سازمانی سپاه پاسداران برگشت. البته این بار به نام سپاه قدس و با مأموریت سازماندهی نیروهای شبه نظامی در سراسر جهان تا از منافع جمهوری اسلامی محافظت کنند و از جمله مسئولیت اجرای بخش مهمی از ترورهای خارج از کشور رو بر عهده بگیرن. دقیقاً به دلیل همین مأموریت امنیتی عظیم بود که معاون اطلاعات ستاد مشترک سپاه به اسم احمد شاه چراغی، مشهور به وحیدی، به فرماندهی اون رسید و تا سال 1376 فرماندهی سپاه قدس رو بر عهده داشت. توی این سالها جوخه های مرگ ارسالی از سوی سپاه قدس توی تمام کشورهای جهان راه افتادن و مخالفای جمهوری اسلامی رو دونه به دونه از دم تیغ گذروندن. اونها بخش مهمی از نیروهای اجرایی بودند که با هدایت وزارت اطلاعات به این کشورها فرستاده می شدن. سوژه مورد نظر رو سلاخی می کردن و به وطن برمی گشتن. علاوه بر این، سپاه قدس شروع به گسترش نفوذ منطقه‌ای خودش توی کشورهای دیگه کرد. این گسترش نفوذ البته ملازم ترور نیروهای مخالف یا وابسته به رقبای دیگه بود که هر زمان لازم شد توسط فرستاده ها یا عوامل سپاه قدس از سر راه برداشته شدند و کم کم امپراتوری قدرتمندی شکل گرفت که قاسم سلیمانی سال 76 هدایت اون رو عهده‌دار شد. سپاه قدس برخلاف واحد نهضت‌های آزادی بخش در هماهنگی کامل با سیاست خارجی جمهوری اسلامی عمل می‌کنه. این سیاست خارجی البته ممکنه گاهی با سیاست خارجی دولت هماهنگ نباشه، اما بدون شک با سیاست خارجی مورد پسند علی خامنه‌ای هماهنگ. درست به همین دلیله که قاسم سلیمانی اینقدر به رهبر جمهوری اسلامی نزدیک بود و نظر به اهمیت سیاست خارجی و قدرت منطقه‌ای ایران در دوره اخیر حتی میشه گفت نزدیک‌ترین فرد به علی خامنه‌ای. داستان قاسم سلیمانی اینه. داستان مردی که هر کجا پا گذاشت هر روزنه‌ای رو به رهایی رو مسدود کرد، هر اراده رهایی بخشی رو در هم کوفت و صحنه رو به صحنه جنگ بین گرگ‌هایی تبدیل کرد که از هر طرف برای دریدن همدیگه و صد البته برای دریدن مردم اومده بودن.
عاشقان سرشکسته گذشتند شرمسار ترانه‌های بی‌هنگام خیش و کوچه ها بی زمزمه ماند و صدای پا. سربازان شکسته گذشتند خسته بر اسبان تشریح و لته های بیرنگ غروری نگونسار بر نیزه هایشان. تو را چه سود فخر به فلک بر فروختن هنگامی که هر قبار راه لعنت شده نفرینت می کند؟ تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند.
جهان جهان حکمرانی جهانی هست. اونچه که به عنوان قوانین موضوعی بین المللی وجود داره وضع شده که گاهی، اون هم فقط گاهی، جهانی ها همدیگر رو و بقیه رو نخورن. اونا که راه افتادن تا ثابت کنند دونالد ترامپ قوانین بین المللی رو نقض کرده، تنها دارن پشت ترم های حقوقی همبستگیشون رو با قاسم سلیمانی، با خط سیاسی قاسم سلیمانی پنهان میکنن. وگرنه کیه که ندونه این نه اولین باره که آمریکا قوانین بین‌المللی رو نقض کرده و نه آخرین بار خواهد بود. از قضا قاسم سلیمانی هم به طور دائم در حال نقض قوانین بین‌المللی بود. قاتل و مقتول از یک قماشند، توی دعوا و درگیری و باش یکی از اونها کشته شده. نه جای شعف داره، نه جای اندوه، نه انتقام مادران خاوران گرفته شده و نه فاجعه‌ای ملی اتفاق افتاده. موضوع سیاست انقلابی انتقام نیست، هرگز نبوده. سیاست انقلابی فقط زمانی به خشونت متوسل میشه که این توسل به خشونت بخشی از یک استراتژی انقلابی باشه. انهدام قاسم توسط دونالد بخشی از هیچ چیزی نیست. این اتفاق البته برای نیروی انقلابی ارزش تحلیلی داره. نیروی انقلابی حتما باید به این فکر کنه که حذف قاسم سلیمانی چه تأثیری توی تضعیف قدرت منطقی جمهوری اسلامی داره. حتما باید به این فکر کنه که تضعیف قدرت منطقی ایران چه تأثیری در قدرت گرفتن عربستان سعودی داره. حتما باید به این فکر کنه حضور کاملا نظامی امپریالیسم آمریکا توی منطقه چه نتایجی داره. نیروی انقلابی اما حتما و بدون شک برخلاف اونهایی که به خاطر ترور سردار سیاه پوش شدند و اونهایی که به خاطر قتل پاسدار جشن و پایکوبی را انداختند و از ترامپ تشکر کردند، یک جمعیت حذف شده دیگر رو هم باید وارد تحلیلش کنه. این که تمام این کثافات موجود چه تأثیری روی قیام مردم عراق داره که چند هفته است در جریانه، این که تمام این کثافت موجود چه تأثیری روی مبارزه فرودستان ایران داره که از دی 96 تا امروز صدها شهید و دهها زندانی داشته. جنگ البته برای جمهوری اسلامی دیگه نعمت نیست. جمهوری اسلامی دیگه اون جمهوری اسلامی سال 60 نیست و به مردم سال 60 حکومت نمیکنه. این شور رسانه‌ای هویت ملی هم به سرعت از هم میپاشه. این رو جمهوری اسلامی از حامیان بی شرمش بهتر میدونه، وگرنه تا الان هزار بار وارد جنگ شده بود. بخش زیادی از اینهایی که توی تشییع جنازه قاسم سلیمانی شرکت کردند همون کسایی هستند که توی زندگی واقعیشون دارن با هیولای گرسنگی و فلاکت دست و پنجه نرم می‌کنند. غبارها که فرو بشینه اونا میمونند و هیولای گرسنگی و فلاکت. سوژه های قیام آبان نه به فرموده به خیابان اومده بودند و نه در اتصال به نیروی سازمان یافته. اونا رو فقر به خیابون کشونده بود و فقر سر جای خودشه. خیزش دیمای 96 و قیام آبان 98 از جایی شروع شده که به این راحتی ها فیصله پیدا نمی کنه. چیزی که از این منظر اهمیت داره اینه که تنها همون نیرویی که حقانیت اینو داره که شرکای قاسم سلیمانی در قدرت رو برای همیشه از صحنه حذف کنه خواهد بود که میتونه شر امپریالیسم رو هم از منطقه کم کنه. تنها و تنها پیروزی انقلاب، تداوم انقلاب و تکثیر انقلابه که میتونه با لگد یانکی رو به خونش برگردونه و همزمان عمله ارتجاع و استبداد رو زیر پاهاش له کنه. این سمت ماست، سمت انقلابی در آینده و البته نه خیلی دور.